ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، برنامه‌ای که موضوعش بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نهادها و تشکل‌های مردمی و غیر مردمی بسیاری فعال هستند و مشغول مطالعه و تحقیق. یکی از این نهادهای مردمی تشکلی است خودجوش و فرهنگی با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی که در مسیر مطالعاتشون متنی رو به عنوان اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی تدوین کردند. در دوره جدید برنامه پیشرفت، دبیر محترم این شورا جناب حجت الاسلام علی کشوری به توضیح این نقشه راه می‌پردازند و ما رو با نتیجه تحقیقات خودشون آشنا می‌کنند. در همین آغاز برنامه خدمت عرض می‌کنم خدمت ایشون. آقای کشوری سلام بر شما.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
در خدمتتون خواهش میکنم. در برنامه های گذشته گفتیم که برای رسیدن به پیشرفت اسلامی نیاز به شاخصهایی داریم که بتونیم این حرکت رو بسنجیم و بدونیم که آیا ما در کجای مسیر پیشرفت هستیم، آیا پیشرفت حاصل شده است یا نه. از این ملاک ها به عنوان شاخصهای هویت اسلامی یاد کردیم و در ادامه هم گفتیم که برای تحقق این شاخصه ها نیازمند نظام سازی اسلامی هستیم، همون چیزی که مبنای حرکت انقلاب اسلامی است و بدون توجه به بحث نظام سازی اسلامی اساساً شناخت درستی از انقلاب اسلامی صورت نمیگیره. در برنامه های گذشته به شکل اجمالی با 5 مرحله نظام سازی اسلامی از زبان جناب آقای کشوری آشنا شدیم. در همین ابتدای وقت قبل از اینکه گفتگو رو در خدمت آقای کشوری ادامه بدیم، از همه شنوندگان گرامی دعوت میکنم که در این مباحث ما رو همراهی بفرمایند. نظر، انتقاد و پیشنهاد شما برای ما مغتنم هست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف. شماره 30553 هم برای عزیزانی که اهل پیام کوتاه هست. آقای کشوری، در برنامه‌های گذشته گفتید که برای اینکه شاخصه‌های هویت اسلامی تحقق پیدا بکنه ما به لوازمی نیاز داریم. گفتید که در مرحله اول باید مبنای حرکت انقلاب اسلامی رو بشناسیم که این مبنا رو توضیح دادید، گفتید همون نظام‌سازی اسلامی است و مراحل پنجگانش رو هم برای ما گفتید. و گفتید که در مرحله بعد باید ما مرحله بندی بکنیم، زمان بندی بکنیم برای تحقق این مبنا، که خب توضیحاتش گذشت. اما یه نکته گفتید که ما در سطح سوم در واقع به موضوع انتقال باید توجه بکنیم. منظورتون از موضوع انتقال این بود که ما باید چگونگی تحقق هر مرحله رو به خوبی بشناسیم و بدونیم که چگونه باید از مرحله‌ای به مرحله دیگر انتقال پیدا کرد. این رو بیشتر باز بکنید و کم و کیفش رو برای ما توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطوری که در جلسات گذشته عرض کردیم، در قالب اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی، سه لازمه تحقق شاخصه های هویت اسلامی رو ما بحث کردیم. به نظر ما اگر کسی میخواهد حرکت بکند به سمت تحقق شاخصه های هویت اسلامی و چگونگی تحقق این شاخصها رو متوجه بشه، بعد این سه تا لازمه رو مسلط بشه.
بله.
این سه تا لازمه، لازمه اول این بود که بعد نظامسازی اسلامی رو بشناسه، مفهومش رو، فرقش با تبلیغ، نسبتش با تبلیغ رو متوجه باشه. بعد مراحل تحقق نظامسازی اسلامی رو هم باید مسلط باشه. در گام سوم باید بدانه که ما برای تحقق هر مرحله باید چه مسیر رو طی بکنیم. ما در قالب اصطلاح موضوع انتقال در واقع در آمدیم چگونگی تحقق هر مرحله رو شرح دادیم تو نقشه راهمون.
خب
ببینید، مقدمتا قبل از که من واژه موضوع انتقال رو شرح بدم، باید شنوندگان عزیز توجه بکنند که ما وقتی در مقام اجرا و تحقق یک امری قرار میگیریم، حالا نظامسازی اسلامی هم یه مسئله است که میخوایم محققش بکنیم،
بله،
ولی این مسئله به صورت عام هست. در مقام تحقق موانع عینی وجود داره. اگر ما موانع عینی رو نشناسیم و راه عبور از اون موانع رو بحث نکنیم، طبیعتا اون مانع در عینیت برداشته نمیشه، بله، و فکر شما جلو نمیره. حالا در بحث موضوع انتقال ما همین بحث رو مطرح داریم. گفتیم نظام سازی اسلامی چه موانعی بر سر راه تحققش هست. اون موانع رو شناسایی کردیم و اتفاقا اون موانع شده مبنای مرحله بندی انقلاب. یعنی چرا انقلاب اسلامی مراحل تحقق اهداف خودش رو 5 مرحله میدونه؟ چون در واقع 4 مانع بر سر راه مبناش هست. که این 4 مانع رو وقتی برداره و 5 مرحله محقق میشه دیگه.
بله.
خب حالا اون 4 مانع چیست؟ چگونه باید برش داریم؟ 4 موضوع انتقال شکل گرفته. 2 موضوع انتقال رو ما متمرکز شدیم روش و به تبع تمرکز رو اون موضوع انتقال از اون موانع عبور کردیم. 2 مرحله آمدیم جلو.
بفهمید چگونه این
دو تا موضوع انتقال دیگر رو باید شناسایی بکنیم، متمرکز بشیم روش تا بتونیم 2 مرحله دیگر رو عبور بکنیم، یعنی به مرحله 5 برسیم.
بله.
خب ببینید، پس موضوع انتقال شد چی؟ شد ابزار برطرف کننده اون مانعی که بر سر راه نظامسازی اسلامی وجود داره. نظامسازی اسلامی فکر اصلی ماست. ما آمدیم یه بررسی جامعه شناسانه انجام دادیم، بررسی دقیق تاریخی و جامعه شناسانه انجام دادیم، دیدیم آقا 4 مانع اصلی بر سر راه فکر نظامسازی است. گفتیم در هر مانع رو تو یه مرحله برمی‌داریم، پس بنابراین 5 گام میشه، چون همیشه ما تو یه گام هستیم دیگه.
بله.
خب گام اول ببینید که ما انقلاب کردیم، من از اینجا شروع میکنم.
بفهمید،
ما مرحله انقلاب اسلامی رو درش هستیم. سال 1157 انقلاب کردیم، اختیار هست. حالا میخوایم نظام اسلامی رو مستقر کنیم، یعنی اون هندسه اسلامی قواره کلی حرکت به سمت جهتگیریمون رو محقق کنیم. چه مانعی هست؟ مانع این هست که در دنیای اون روز و امروز ما همیشه مدلای حکومتی، 2 نوع مدل حکومتی بیشتر نبودن به صورت کلی. یه مدلای مبتنی بر دموکراسی بودن و لیبرالیست بودن که پیشنهاد می شدن. یه مدلای پادشاهی بودن. خب ما با سقوط رژیم منحوس پهلوی خب عبور کردیم از مدل پادشاهیش. خب حالا اگر می‌خواستیم تشکیل حکومت بدیم، به تبع فضای اون روز پیشنهاد می‌دادن که یک حکومت دموکراسی در ایران پیاده بشه، یک حکومتی از نوع حکومت‌های لیبرال دموکراسی. خب حکومت لیبرال دموکراسی چه مانعی ایجاد میکنه بر سر راه تحقق شاخصهای هویت اسلامی؟ خلاصه ایده لیبرال دموکراسی این هست که پسند اجتماعی مرجع ارزش گذاری تو جامعه است. ما به دنبال چی بودیم؟ به دنبال تحقق شاخصهای هویت اسلامی بودیم. پس یک مدل حکومتی با یه تعریف خاص مانع میشه بر سر راه هدف ما.
بله.
خب این مانع رو باید برداریم، وگرنه نمیریم به مرحله نظام اسلامی. ما آمدیم با تبیین و تحقق تئوری ولایت فقیه، که در واقع تبیین و تئوری ولایت فقیه داشت یه مدل حکومتی جایگزین رو پیشنهاد میداد، از مانع لیبرال دموکراسی عبور کردیم. یعنی به نظر بنده اگر ما درس خارج امام در سال 48 رو نداشتیم. تلاش شاگردهای ایشون در ایام مجلس خبرگان قانون اساسی برای تبیین ولایت فقیه رو نداشتیم. مثلا امثال مرحوم شهید آیت، مرحوم آیت الله سید منیر حسینی هاشمی، مرحوم آیت الله شهید بهشتی، مرحوم آیت الله شهید مطهری، مجموعه دوستانی که او ایام بله. تلاش خوبی داشتن برای تثبیت تئوری ولایت فقیه. ببین این اگر این تلاش ها نبود تئوری ولایت فقیه تبیین نمیشد.
بله
ما مبتلا میشدیم به یه حکومتی بعد از انقلاب که او حکومت خلاف تحقق اهدافمون بود. یعنی مثلا یه نوع دموکراسی به وجود میامد. اگر بازخوانی بکنیم تاریخ رو میبینیم اون ایام به امام پیشنهاد دادن که مثلا بشه جمهوری دموکراتیک اسلامی. بله. یعنی میخواستن یه قیدی رو خلاصه متناسب با حکومت‌های که در دنیا جا افتاده بودن در حکومت ما هم بیارن. اگر امام اینو میپذیرفت که امام محکم گفتن جمهوری اسلامی، نه یه کلمه کم نه یه کلمه بیش. بله. نپذیرفتن نوع حکومت متأثر بشه از حکومت‌های موجود دنیا. من عرض می‌کنم امام چطور نپذیرفتن؟ به خاطر که تئوری جایگزین داشتن. پس ببینید ولایت فقیه همون گام اول یه مانع اساسی رو بر سر راه تحقق شاخص‌های هویت اسلامی برداشتن.
خب
اگر ما این تئوری رو نداشتیم انتقال پیدا نمی‌کردیم به مرحله نظام اسلامی.
بله.
پس اولین موضوع انتقال ما که باعث شد ما همون گام اول و مهم و نهایی رو برداریم، یعنی مانع اول که حکومت‌های لیبرال دموکراسی بود برداریم، تئوری ولایت فقیه بود. حالا در بله. ادامه جلسه موضوع انتقال مرحله دوم، سوم و چهارم رو شرح خواهند.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، برنامه پیشرفت ادامه خواهد داشت.
امروز اون کسانی که با نظام اسلامی مقابله میکنن نقطه اصلی را به درستی شناختند. اون نقطه اصلی همون اسلامیت، همون فقاهت، همون ولایت فقیه، این نقطه محوری و اصلی است که در فرمایشات آیون بود، همون چند اصل مهم قانون اساسی، این نقطه اصلی است. و خوب فهمیدن که به اشخاص ارتباطی نداره این اصل. حتی شخص عظیمی مثل امام بزرگوار که تحقیقا شخصیت او در بین رهبران عالم، در بین علمای بزرگ ما یه شخصیت استثنایی بود، حتی به شخص او هم بستگی نداشت، همچنانی که اون بزرگوار خودش فرمود. این چیزی را که امام بزرگوار گنجند در نظام جدید، این مسئله رهبری و ولایت فقیه، خود این اصل از همه چیز بالاتره. اشخاص اگر قوتی میگیرند، اگر موفقیتی پیدا میکنند، در سایه این اصل است و این اصل مورد تهاجمه، بیش از اون چی که اشخاصی که در این مقام قرار گرفتند یا قرار میگیرند مورد تهاجم باشند. دشمن این رو فهمیده و هیچ منطقی هم نداره گیرم به اشخاص اعتراضی داشته باشن. اما در مقابل حکومت فقیه عادل، اون کسانی سفارایی میکنن که حکومت نظامیان کودتاگر را قبول دارن، حکومت سرمایه‌داران فاسد را قبول دارن، حکومت دست نشوندگان کمپانی‌های گوناگون را قبول دارن، حکومت فاسدترین انسان‌ها را بر جوامع قبول میکنن، حکومت فقیه عادل را حاضر نیستن قبول کنن. این ایستادگی در مقابل این حقیقت، این جور در مقابل چشم انسان‌های بینا و بصیر رسواست. حرفی ندارن برای گفتن در مقابل این حقیقت درخشانی که اسلام آورده و فقه اسلامی اون رو بنا کرده و امام بزرگوار اون رو عملا تحقق بخشید.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم. از گروه معارف و اندیشه برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شنوندگان گرامی می‌کنیم که به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازه. در شرح اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی که یک تشکل مردمی با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پیشنهاد کردند، آقای کشوری دبیر محترم این شورا برای ما از موضوع انتقال یاد کردند، یعنی چگونگی تحقق هر مرحله از مراحل پنجگانه نظامسازی اسلامی. آقای کشوری گفتید که اولین موضوع انتقال تئوری ولایت فقیه بوده که از این گام ما گذشتیم، در واقع این گام رو برداشتیم، درسته؟ خب بفهمید که در ادامه چه موضوعات دیگری مطرح است در بحث انتقال.
ببینید همونطوری که عرض کردم، ماهیت موضوع انتقال برمیگرده به برداشتن موانعی که بر سر راه مبنای نظامسازی وجود داره، نظامسازی اسلامی وجود داره.
بله.
خب عرض کردیم آن موضوعی که کمک کنه به ما که مانع رو برداریم در هر مرحله، ازش تعبیر میکنیم به موضوع انتقال. خب تئوری مترقی ولایت فقیه باعث شد یه تصویری از حکومت جایگزین بعد از حکومت شاهنشاهی برای ما ارائه بده، لذا ما دوچار حکومت‌های غربی، مدل‌های غربی حکومت نشدیم در عمل.
بله.
یه حکومت اسلامی شکل گرفت. خب حالا حکومت اسلامی شکل گرفت، سال 58 مردم رأی دادن، بعدم تصویب شد دیگه. یه مانعی به وجود آمد، مانع این بود که نوع حکومت اسلامی که در ایران به وجود آمده بود که بر اساس اسلام ناب و تفکر اهل بیت عصمت و طهارت شکل گرفته بود، این در بیرون جا نیفتاده بود، در درونم درک تفصیلی نسبت بهش وجود نداشت، لذا کادری موجود نبود برای اداری کشور بر اساس فکر حکومت اسلامی.
بله.
چون فکر تازه مطرح شده بود، خب میدونید همیشه وقتی دارید محیط حیات یک حکومت رو تصور میکنید، یکی از متغیرها محیط بین الملل هست، یکی از متغیرها محیط داخلی هست.
بله.
ما محیط بین الملل ما از ما شناختی نداشت چون آغاز کار بود، بلکه با ما مخالفت میکردن چون رژیم قبلی رو سرنگون کرده بودیم، منافعش رو از دست رفته بود، پس در وضعیت تثبیت نبودیم از حیث محیط بین الملل. از حیث درونم طبیعی بوده که می‌خواستیم کشور رو اداره بکنیم. خب کادری که فکر انقلاب رو بفهمه و متوجه بشه در اختیار نبوده.
یعنی چی در اختیار نبوده؟ اینا یه انقلابیون ما حضور نداشتن.
ببینید انقلابیون به صورت اجمالی متوجه بودن که انقلاب اسلامی به دنبال چیست.
خب
ولی فهم اجمالی در مقام عمل با مشکل روبرو میشه. دچار آفت یکسان انگاری میشه با فهمای موجود. اصلا یکی از دلایلی که ما بحث میکنیم تو طول ایام انقلاب که چرا انقلاب اسلامی حرکت زیگزاگی داره تو برنامه ریزی، در مثلا یه وقت شرقی عمل میکنه، یه در مدل غربی توسعه عمل میکنه. بالاخره تو سالهای گذشته انقلاب در مقام برنامه ریزی ما دچار این آفت بودیم دیگه.
بله.
خب یکی از دلایلش این است که فکر انقلاب در حالت اجمال بوده. حالا با بحث الگوی پیشرفت اسلامی و این سالهایی که تجربه داشتیم از مرحله دولت اسلامی، زمینه‌های تثبیت این فکر فراهم شده در مقام برنامه ریزی و مقام عمل، یعنی در مقام دولت سازی. حالا به هر حال میخوام این نکته رو عرض بکنم، میخوام بگم یه مانعی وجود داشت در گام دوم، یعنی نظام اسلامی تشکیل شده ولی استقرار نداره، چون عوامل استقرار دو چیزن به صورت عمده، یکی پذیرش اون حکومت تشکیل شده در محیط بین الملل، یکی این که کادر کارآمد مبتنی بر اون فکر در درون به صورت گسترده وجود داشته باشه در مقام برنامه ریزی. خب اتفاقی که افتاد با تقدیری که خدای متعال انجام دادن، حوادث امنیتی اوائل انقلاب و پدیده دفاع مقدس و جنگ 8 ساله که به ما تحمیل شد.
بله.
وقتی این اتفاق افتاد، دو تا مسئله ما و مانعی که ما بر سر راه تثبیت نظام داشتیم برطرف شد. یعنی ببینید چون دنیا تقسیم شده بود به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، وقتی مردم دنیا دیدن که یک حکومت تازه تأسیسی 8 سال مقاومت کرد مقابل سلطه‌گر، این یه شوقی در دل مردم مستضعفی که زیر یوغ نظام سلطه بودن ایجاد شد، علاقمندی ایجاد شد. همین علاقمندی که در جهان مستضعفین و میان آزاداندیشان نسبت به انقلاب اسلامی ایجاد شد، زمینه تثبیتش رو تو محیط بین الملل ایجاد کرد.
بله.
من یه مثالی بزنم این مسئله واضح بشه. همین سالهای اخیر وقتی آمریکا کشور ایران رو تهدید کرده بود به حمله نظامی، یکی از کارشناسای آمریکایی از دل خاک خودشون این حرفو میزد. تعبیرش این بود، میگفت که کشور ایران حکم فتیله منطقه رو داره.
چطور؟
یعنی اگر شما حمله بکنید به ایران، در ایران یه جنگ آغاز بشه، یه آتشی روشن بشه، همه منطقه به طرفداری از ایران مشتعل میشن. ببینید این بعد از جنگ ایجاد شد، این طرفداری بین المللی بین ملت‌های جهان نسبت به ایران. حالا من همینجا این نکته رو عرض کنم، ما خیلی نگران این قضیه بودیم که بعد از این قضیه مذاکرات که اتفاق افتاد، این ملت‌های علاقمند به جمهوری اسلامی در پاکستان، در لبنان، در کشور عراق، در سوریه، در جاهای مختلف که حالا بخشش هم خیلی تبلیغاتی نمی‌کنیم که خلاصه دشمن ما بلا حالت عصبانی اگرچه اون میدونه ولی ما بالاخره خیلی روش مانور نمیدیم. خب این مردم علاقمند وقتی به جمهوری اسلامی شدن معناش چیست؟ معناش اینه که اگر امنیت جمهوری اسلامی به خطر بیفته، اونا به عنوان یه متغیر در دفاع از نظام ورود پیدا میکنن. علت ای علاقمندی و دفاع از نظام چی است؟ اینا ایران مبارزه کرده با نظام سلطه. ما همیشه یه حرف رو مطرح میتونیم که اگر شما برید به سمت سازش با نظام سلطه، تکلیف ای علاقمندان حاضر به فداکاری که در سراسر جهان هستن چی میشه نسبت شروع انقلاب؟ اونا علاقهشون نسبت به انقلاب از دست میدن یا نه همون علاقه باقی خواهد موند؟ طبیعیه که اگر اون عامل اصلی علاقه رو ما تضعیف کنیم، امنیتمون تضعیف میشه، عمق استراتژیکمون در دنیا تضعیف میشه، که حالا این رو در ادامه بحث سیاست خارجی ما شرح خواهیم داد. پس مانع مرحله دوم ما این هست که مانعی که ما تو مرحله داشتیم مسئله تثبیت نظام بود، قضیه پدیده دفاع مقدس که به وجود آمد باعث شد که نظام اسلامی در محیط بین الملل خودش تثبیت بشه، در درونم تثبیت شد به دلیلی که جنگ کوره آدم سازی بود. وقتی مردم ایران و رزمندگان از فضای جنگ بیرون آمدند، فضای جنگ باعث شده بود که حس سرپا ایستادن، حس ما میتوانیم درشو تقویت بشه، بتونن کشور ایران رو اداره بکنن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و این گفتگو رو پی بگیرید.
اسلام با همه ترقیات موافق است، با همه پیشرفت ها موافق است. اسلام برای پیشرفت آمده، برای ترقی آمده.
پیشرفت شنبه تا پنج شنبه ساعت 17 اینجا پیشرفت.
با بخش پایانی برنامه رادیویی پیشرفت در خدمت شنوندگان گرامی هستیم. آقای کشوری، زمان ما رو به اتمام هست. داشتید از گام‌های مختلفی که جهت انتقال از مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر در فرایند نظامسازی اسلامی قابل بحث هست سخن می‌گفتید و از این دقایق باقی مونده استفاده بکنیم و بفهمید که چه گام‌های دیگری هست. ولی اینکه حالا نمی‌رسیم امروز خیلی توضیح کامل بشنویم از زبان شما، اما بحث رو در به شکل فشورده مطرح بفرمایید.
بله، همونجوری که عرض کردم، با پدیده دفاع مقدس ما مانع عدم استقرار و عدم تثبیت در محیط بین الملل و عدم وجود کادر داخلی برای اداری کشور رو برداشتیم.
بله.
بعد از جنگ بچه‌هایی که از جنگ برگشتن، اونها موتور محرک برنامه‌ریزی انقلاب تو بخش‌های مختلف شدن. میدونید تو جنگ ما زیرساخت توان تکنولوژیک نظام رو که الان میبینید تو هوا فضا و موشکی و بخش نانو و بخش‌های مختلف هست، همه اینا زیرساختش به لحاظ روحی و به لحاظ عملیاتی تو جنگ گذاشته شد.
بله.
لذا به نظر ما موضوع انتقال دوم ما پدیده دفاع مقدس، چه حالا در مدیریت پدیده دفاع مقدس باز ولایت فقیه نقش عمده داشتن. یعنی همیشه موضوع انتقال مرحله اول تو همه مراحل حضور داره، ولی به هر حال پدیده دفاع مقدس وقتی طی شد، نظام اسلامی تثبیت شد، لذا ما وارد مرحله سوم شدیم که مرحله دولت اسلامی هست. مرحله بعد اون مرحله جامعه اسلامی. خب طبیعتاً اینجا هم یه موضوع انتقال داریم که یه مانع رو برمی‌داره. ما در تعریف دولت اسلامی اینو عرض کردیم، گفتیم دولت اسلامی عبارت از دولتی است که ذیل نظامات اسلامی برای تحقق شاخص‌های هویت اسلامی برنامه‌ریزی می‌کنه. خب مانع تحقق این دولت چیست؟ مانع تحقق این دولت اسلامی ادبیات توسعه است. که میره به سمت ایجاد ساختارهای مدرن در کشور، که ساختارهای مدرن هم هدفش تحقق شاخصهای WDI هست.
بله.
خب این مانع رو باید چجوری برداریم؟ لذا ما تو نقشه راه محمدی این بحث رو مطرحیم که الگوی پیشرفت اسلامی موضوع انتقال مرحله سوم به چهارم هست. یعنی اگر ما رو مسئله الگوی پیشرفت اسلامی تمرکز نکنیم، توسعه غربی نقد نمیشه، لذا به تبع عدم نقد توسعه غربی نهادهای مدرن اتفاقا گسترش پیدا میکنند. نه تنها نهادهای اسلامی توسعه پیدا نمیکنند، نظام سازی اسلامی بست پیدا نمیکنه، بلکه بست نهادهای مدرن از حوزه اقتصادی و علمی به سمت سیاسی گسترش پیدا میکنه، که حالا من این رو سربسته عرض میکنم. حالا به هر حال موضوع انتقال سوم از نظر ما تمرکز رو مسئله الگوی پیشرفت اسلامی است و ما اگر روی مسئله تمرکز نکنیم انتقالمون مرحله جامعه اسلامی اتفاق نمیفته. یه موضوع انتقالم از مرحله جامعه اسلامی به مرحله تمدن اسلامی داریم، ما نامش گذاشتیم بانک اطلاعات اسلامی، که این رو باید در آینده بنده شرح بدم. پس ببینیم ما چهار موضوع انتقال داریم: تئوری ولایت فقیه، پدیده دفاع مقدس، به محضر شما عرض بکنم که الگوی پیشرفت اسلامی، و بانک اطلاعات اسلامی. اگر ما الان داریم راجع به الگوی پیشرفت اسلامی صحبت میکنیم، به عنوان ابزار دولت سازی اسلامی داریم ازش یاد میکنیم، جایگاهش این هست و موضوع انتقال ما هست مرحله جامعه اسلامی. لذا مسئله الگو هموزن با مسئله دفاع مقدس و هموزن با مسئله تئوری ولایت فقیه اهمیت داره. اصلا الگوی پیشرفت اسلامی یعنی بست تئوری ولایت فقیه و اون کار مبارکی رو که ما تو حوزه دفاع مقدس کردیم تو حوزه اقتصاد و تو بقیه حوزه ها. تو دفاع مقدس نظام سازی اسلامی کردیم، تو بخش دفاع امنیتی. حالا الگو بست این مسئله است. یعنی چی؟ یعنی بعد تو حوزه اقتصاد هم نظام سازی اسلامی بکنیم، تو حوزه علمی هم بعد نظام سازی اسلامی بکنیم.
بسیار.
پس الگوی پیشرفت اسلامی موضوع انتقال ما است، ابزار دولت سازی اسلامی است. همه مباحث نقشه راه ما از اینجا به بعد در شرح چگونگی دولت سازی اسلامی یا در واقع بیان تفصیلی مسئله الگوی پیشرفت اسلامی است.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای کشوری، همچنین از شنوندگان گرامی که تا پایان برنامه پیشرفت با ما همراه بودید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 دو شماره تلفنی است که میتونید از این طریق نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید، و یا از طریق شماره 30553 در قالب پیام کوتاه. انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد در برنامه پیشرفت و با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی که در یک تشکل مردمی با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تدوین شده بیشتر آشنا خواهیم شد. به اتفاق جناب آقای کشوری با شما خداحافظی میکنم. خداوند نگهدارتان.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هران چه رود دیگر به سراغاز نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه بابر مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میان.